أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. در جاهلیت غالبا منکر معاد بودن و از برخی شواهد برمی آید که عده از اینها معتقده به معاد بودن. اونایی که منکر معاد بودن میگفتن ایزا زرن نافل ارز، یا اگر ما ممزق بشیم دوباره زنده خواهیم شد، این یه امر بعیدیست و یه امر عجیبیست و ماننده. این گروه که منکر معاد بودن، مسئله شفاعت بت‌ها برای اونها همون مسئله منافع دنیایی بود، یعنی بت‌ها شفیعن برای ما برای تأمین روزیمون، تأمین احتیاجاتمون، رفع مشکلاتمون، شفای بیمارانمون در دنیا. وقتی معاد را منکر بودن و مرگ را زوال و نابودی می نوستن، دیگه سخن از شفاعت در قیامت معنا نداشت. اما عده‌ای در همون جاهلیت معتقد به مسئله معاد بودن. اونا که معتقد به مسئله معاد بودن، جریان شفاعت بت‌ها برای اونها هم به لحاظ منافع دنیا بود، هم به لحاظ رهایی از عذاب در قیامت. ابن منظور تو لسان العرب این قصه را نقل میکند که بعضی از افراد در جاهلیت، اونایی که امکاناتی داشتن، کنار قبر مرده های خود شطوری را دفن میکردن، شمشیری را دفن میکردن و مانند آن، به این خیال واهی که اینها چون دوباره زنده میشوند، امکاناتی هم با اینها باشد، اون شطور هم زنده میشود و این شخص سواره میآید، با اون شمشیر میآید، هم خستگی راه ندارد، هم با اون شمشیر از خود دفاع میکند. و احیانا جواهری هم که دفن میکردن کنار این گورها رو هم این پندار باطل بود. اگر این معنایی که جناب ابن منظور در لسان العرب نقل میکند تام باشد، قهرن شفاعتی که اونها قائل بودن هم برای دنیا بود هم برای آخرت. اگر چون چه نسبت به گروه اول باشد که ادله قرآنی اصل معاد را ثابت میکند، نسبت به گروه دوم گذشته از تثبیت معاد، عدم تأثیر بت‌ها را هم ذکر میکند که از بت‌ها هیچ کار ساخته نیست، چون اون روز هیچ کسی حق حرف ندارد مگر کسی که به اذن خدا سخن بگوید و خدای سبحانم به هر کسی اذن میدهد مگر فرشتگان و انبیا و اولیا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. اون روز هیچ کسی حق مخاطبه و محاوره ندارد. لا یملکون منه خطابا که در سوره مبارکه نبع به این صورت آمده است که فرمود فزوق و فلن نزیدکم الا عذابا. آیه 37 بعد سوره نبع این است که رب السماوات والارض و بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. خب پس این یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه برای اون گروه است که معتقد به معاد بودن ولی فکر میکردن که از بت‌ها کاری ساخته است. برای گروه اول اون یومیت خواهد بود، بالاخره این که فهمد ما نؤخره الا لأجل معدود، یومیت اون اجل معدود روزی فرا میرسد که اون سر رسید خواهد آمد و همگان زنده خواهد شد. ذالک یوم المجموع له الناس. جریان خلود یه مشکلی است که دامنگیر غالب مفسران هست. معروف به این اهل تفسیر همونطور که در نوبت قبل بازگو شد این است که ملحدان، منافقان، مشرکان، اینها مخلد در نارن، یعنی خالدین فی ابدا. عده در برابر این قول معروف قول دیگری دارند که عذاب اینها هم منقطع الاخر است. البته عذاب موحدان زودتر قطع می شود، عذاب مشرکان و معاندان و منافقان و امثال ذلک دیرتر قطع می شود، ولی بالاخره منقطع الاخر است. شواهدی که اونها اقامه کردن، یکی همین این خالدین فیها ما دامت السماوات والارض است، یکی هم استثنای الا ما شاء ربک است، یکی هم لابسین فیها احقاب است که در سوره مبارکه نبع بود که اون هم اشاره شد که در سوره مبارکه نبع آیه 23 به این صورت بود که لابسین فیها احقاب، حقوب 70 سال 80 سال، حد اکثر یک قرن. اونی که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه گفت که او امزی حقوبا، یعنی ولو یک قرنم که شد من به دنبال استاد باید حرکت بکنم. 70 سال شد 80 سال شد بالاخره راه طی میکنم تا به اون استادم یعنی خضر برسم. احقافم میشه چند تا 80 سال یا چند تا 70 سال یا چند تا 100 سال، بالاخره محدود است. پس لابسین فیها احقابا نشانه انقطاع است، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض نشانه انقطاع است، و الا ما شاء ربک هم نشانه انقطاع. اینها ادله نقلی اوناست. دلیل عقلیشون هم بود که بازگو شد و احیانا بازم تکرار می شود. این سه دلیل نقلیشون قابل خدشه است. معروف بین اهل تفسیر این بود که عذاب ملحدان و مشرکان دائمی است. پاسخی که دادن گفتن به این که در این که بهشتی ها در بهشت مخلدن و هرگز از بهشت بیرون نمی آیند، این حرفی درش نیست. این اتفاق کل است که بهشتی ها دیگه از بهشت بیرون نمی آیند. و شاهد داخلی هم عطا ان غیر مجزوز است. جز یعنی قطع، مجزوز یعنی مقطوع. وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن دیگر قطعی در این تنعمشون نیست، در بهشت موندنشون نیست. چه این که در سوره مبارک اضافه هم دارد که بهشت اوضاعش به این صورت است. آیه 30 به بعد سوره زبقه این است که به ما این مسکوب و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه. بنابراین نعمت ها بهشت پایان پذیر نیست، بهشت عطاش قطع شدنی نیست. هم اتفاق کل بر این است که بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن از بهشت بیرون نمی آیند، و هم این آیات قرینه متصل و منفصل دلالت بکند بر این که در بهشت جاودانه است و جا برای انقطاع نیست. خب اگر خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض دلیل انقطاع است، تو بهشت هم هست. اگر الا ما شاء ربک دلیل انقطاع است، در جریان بهشت هم هست، در حالی که درباره بهشت نسن و فتوان جملگی بر خلود است. و این جواب اجمالی. جواب تفصیلیش این است که خب حالا بس راه حل چیست؟ راه حل این است که یا این ما دامت السماوات و الارض کنایه از تعبید است که در فرهنگ محاوره عرب هست، یا منظور از این سماوات و الارض سماوات قیامت است، بهشت است و جهنم، همونطور که در سوره زمر داشت اورثنا الارض نتبوأ من الجنه سورشا. ارض یعنی ارض بهشت دیگر. اینا که بساط دنیا برچیده شد وارد قیامت شدن، از اونجا وارد بهشت شدن، وقتی وارد سرزمین بهشت شدن بهن اورث نل ارض یعنی ارض الجنه نتبب و اومن های سوی نشام. اگر ارض بود سما هم هست. ارض و سما قیامت هم دیگه تغییر پذیر نیست، دوبار که تبدیل نمی شود. یک بار دنیا تبدیل می شود به قیامت، به قیامت برای همیشه به عنوان مرجع نهایی میموند. پس جواب اول اون شد که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض کنایه از ابدیت است. جواب دوم این است که منظور از سماوات و ارض سماوات و ارض قیامت است، اونم تغییر ناپذیر است. اما درباره ما شاء ربک، این الا ما شاء ربک هم این استثناء در بعضی از موارد برای تقویت مستثنا است، نظیر هم اون استثنای سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی که در اونجا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود
سن نقره و که فرا تنسا، ما اقرار میکنیم، تو قرائت میکنیم و فراموش نمیکنیم مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی اینکه تو فراموش نمیکنی نظیر خدا نیستی که به ما کان ربک نسیا. ذات اقدس اله منزه از نسیان است. بزا تو مبرای از نسیانی به مشیت الهی. خدای سبحان خواسته است که تو فراموش نکنی. سن نقره و که فرا تنسا، ما جلوی سهو و نسیان تو را میگیریم و هیچ کسی نمیتواند سبب نسیان تو باشد مگر خدا. خدا هم که اراده کرده تو متذکر باشی نناسی. سن نقره و که فرا تنسا الا ماشاءالله، غیر از خدا احدی نمیتواند سبب نسیان تو را فراموش کند. خدا هم که میخواهد تو فراموش نکنی. بنابراین این گونه از موارد برای تأکید مستثناست، نه برای اخراج قسم به فردی از او. و میخواد بفرماد به این که این عدم نسیان تو ذاتی نیست، نظیر ما کان ربک نسیا نیست و مانند آن. بنابراین از این الا ما شاء ربک نمیشود انقطاع استفاده کرد، برای این که اگر سند انقطاع باشد تو بهشت هم هست، در حالی که درباره بهشت انقطاع فرض ندارد. اینجا اگر ذات اقدس اله میخواست که منقطع باشد، باید درباره بهشتم چون یک لسان است و قرینه متصل است و سیاقم واحد است. اگر سیاق واحد است در جریان بهشت هم باید منقطع الاخر باشد. نه، منظور آن است که اگر این الا ما شاء ربک، چون ثابت شد که نمیتواند دلیل انقطاع باشد. چرا؟ چون در یک آیه است، در یک سیاق است. اگر چنانچه الا ما شاء ربک دلیل انقطاع باشد، باید نسبت به بهشت هم باشد، در حالی که نستن و فتوان بهشت دائمی است. هم اطاعان غیر مجزوز داره، هم کسی از علمای سنی یا شیعه کسی نگفته که بهشتی از بهشت بیرون میاد یا بیرونش بکنه. بنابراین بهشت میشود ابدی. همین تعبیر الا ما شاء ربک درباره بهشت هم است. پس این نمیتواند دلیل انقطاع باشد. و از سؤال می شود که اگر دلیل انقطاع نیست به چه معناست؟ میگیم به معنای همونی که در سوره مبارکه سبح اسم الله است. اشعار عرب هم، اونی که مرحوم شیخ طوسی و سایر بزرگان چه از اهل سنت چه از اهل تشیع شواهد آوردن که گاهی این استثنای مشیت برای تأکید مستثنا منه است. مطلب دیگر اینه که یه ادب محاوره است. انسان وقتی حرف میزند باید مگر اینکه خدا بخواهد. آدم تصمیم دارد یک کار رو انجام بده، میگد انشاءالله. این انشاءالله نشانه تردید نیست، یک نشانه عزم برخلاف هم نیست، دو بلکه ادب حرف زدن است. و ذات اقدس اله همین معنا رو به دیگران یاد داد که شما وقتی حرف میزنید بگید انشاءالله، تا اون توحید محفوظ بماند. خودش فهمید به این که جریان فشاری که الان اعراب مکه به شما میارن، مشرکان مکه میارن، این تمام شدنیست. فتح و پیروزی برای شما مقرر است. شما حالا جریان عمره القضا نشد، در حجۃ الوداع وارد مسجد الحرام میشوید، اونجا را هم زیارت میکنید و کعبه را تطهیر میکنید با لام و نون تأکید ثقیله، فمن لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم. خب این ان شاء الله گفتن خدا درباره خبر جزمی که خودش میدهد، این نشانه تأدیب است. ان شاء الله حرف میدهید ان شاء الله فراموشتون نشه. در سوره مبارکه فتح همین جور وعده داده است. آیه 27 سوره مبارکه فتح این است: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قبلش و بعدش همه به عنوان خبر قطعی، این وسط رو با جمله ان شاء الله یاد کرده است. این یاد دادن حفظ توحید است تو مخالفات که فرمود یایتون نره اینجور حرف بزنید، و یعنی خود خدای سبحان با ضرس قاطع خبر جزمی نون تأکید ثقیله با لام فرمود لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله، یعنی این چنین نیست که الان کار از دست ما گذشته باشد. اون امور جزمی هم باز به عنایت الهی زمامش به دست خداست. اگر این جزم است به اصطلاح ضرورت دارد، ضرورتش بلغیر است نه به ذات. این کار ضروری است، حتمی است، اما حتمیتش نظیر ضرورت ذات اقدس اله نیست. او ضرورت ازلی دارد. بله، انبیا معصومن، فرشتگان معصومن، در بهشت گناه نیست، اما همه اینها به ضرورت بلغیر است نه به ضرورت بالذات. تنها یه ذات است که همه این اوصاف و کمالی را ذاتن دارست و اون خداست. بنابراین این کلمه انشاءالله نشانه انقطاع نیست و نشانه تردید و شک و امثال ذالک هم نیست. لتدخلون المسجد الحرام انشاءالله آمنین محلقین، مامنه بعد میاد، اصلش دخول است. انشاءالله وارد میشید در حالی که امنیت دارید. اونهایی که باید حلقه رأس کنن حلقه رأس میکنن، اونهایی که باید تقصیر کنن تقصیر میکنن، و هیچ حراسی هم از بیگانه نداری. خب همه اینها رو به جمله خبریه قطعی میفرماید. پس این انشاءالله نشانه انقطاع یا شک و تردید امثال ذلک نیست. بله، ولی الا ما شاء مشترک است. ما از اون قرینه خاص میخوایم حکم مشترک روشن بشه. این الا ما شاء ربک درباره جهنمی ها به معنای انقطاع است یا نه؟ این نمیتواند به انقطاع باشه، برای اینکه همین الا ما شاء ربک درباره بهشتی هم هست. حالا فین قولز که درباره بهشتی هم احتمال انقطاع بدیم، این دو تا جواب دارد. یکی این که قرینه متصله دارد که عطا آن غیر مجوز، یکی این که قرینه منفصله دارد توری مبارکه اذا وقت دارد اولا مقتوعه اولا ممنوعه، و یکی هم اون فتوای کل است نستن و فتوان که کسی از بهشت خارج نمی شود. این سه شاهد بدای این است که این الا ما شاء ربک در طرف بهشت به معنای انقطاع نیست. اونگاه همین به وحدت سیاق ظهور میدهد که در باره جهنم هم این چنین نیست که اینه باره این قطع باشد. خدا چی بخواهد؟ متعلق مشیت چیست؟ بله، الا ما شاء ربک یعنی شاءهو. اومد چی رو خدا بخواهد؟ این قطع را بخواهد که استثناء از خلود باشد یا نه این چنین نیست؟ استثناء از خلود نمیتواند باشد به امین شواهد یاد شده. حالا برسیم به سراغ اون دلیل قطعی عقلی. پس این ادله نقلی از این طرف هست، یعنی ما دلیل نقلی نداریم بر اینکه اینها منقطعن. گذشته از اینکه کل ما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، یک لا یخفف عنهم العذاب، دو خالدین فیها ابدا، سه این مسئله ابدیت در خیلی از آیات هست. اگر در جریان لابسین فیها احقابا آمده، اون که در مقام تهدید نیست و مفهوم داشته باشد. قهره اینا مثبته اینن. اگر کسی بگوید کافران چند قرن تو جهنم میمونن، بعد در جمله دیگر بگوید اینا ابدا میمونن، اینا مثبتانن، اینا منافاتی هم ندارن که. هم احقابنش درست است، هم خالدین فیا ابداش درست است، هم کل ما ارادو ان یخرجو منها من غمن اویدو فیها درست است، هم لا یخففو عنهم العذاب درست است. بعضی ها خواستن بگوین به این که نار جاودان است، جهنمی ها اون منافقان و معاندان و مشرکان اینا هم مخلدن، استقرارشون هم در نار مخلد است، ولی عذاب مخلد نیست. بعد کم کم عادت میکنن، برشون عادی میشود. اثبات این کار سهل نیست، چون اون آیات تلاوت شده داره که لا یخفف عنهم العذاب، یا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، اینا ظهورش عذابه. اما ارکدن جریان معاد طوری است که بعضی از بحثاش تصورش نظری است، چه رسد به تصدیقش. یه عده حیوان میشوند، خب اینا که حیوان میشوند واقعا حیوان میشوند یا صورتن حیوانه؟ اون چیا که در جریان نسخ ملکوتی گفته میشود نظیر اون چی که درباره این سهین و سا آمده کون و غیردتن خاصه این، اینا که مسخ میشوند، مسخ ملکوتی ده مسخ ملکی، اینا واقعا حیوان میشوند دیگه، نه که به صورت حیوان در میان، واقعا انسانن ولی به صورت حیوان در میان. اون بیان نورانی هست امیر سلام داره که در نهج است که صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان. خب اگر قلب قلب حیوان بود اون بیان امام صادق سلام الله هست. انسان درست است جسم و بدن دارد، اما اصالتش که مال بدن نیست، یک و دو تا اصل هم که ندارد، دو که یک اصل بدن یک اصل نفس، اصالت مال نفس است و بدن تابع اوست، سوخت و سوز بدن را او تعمل میکند، ترمیم بدن را او باده دارد، در هر مرحله باشد چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت چه در به چه در جهنم بدن دارد، منتها بدن هر نشعه مناسب با اون نشعه است، ولی بالاخره بدن فرع اون اصل است. حالا این که حضرت فرمود صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان، این شخص حقیقتا انسان است و به شکل حیوان در می آید یا حقیقتا حیوان می شود؟ اگر حقیقتا انسان باشد و به شکل حیوان در می آید، اون روایتی که در زیر این آیه فتعتون افواجا او رو فریقه نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی توتویان هم جناب زمخشری تو کشاف که به چندین صورت در میان اشت سور رو ذکر کردن، اگر واقعا انسان باشن بس به صورت حیوان در بیان، این جا برای عذاب هست. اما اگر واقعا بشون حیوان، نه صورتشون بشه حیوان، برابر اون حدیثی که تو نهج البلاغه است که صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان، اگر حقیقتا این شخص بشه حیوان، خب حیوان از عوارض ذاتی خودش، از رفتارش، کردارش، گفتارش که رنج نمیبرد. البته سخت و سوز بیرونی برای حیوان هم عذاب است، اما این کار بودن این برای او دیگه عذاب نیست، اون عوارضش، اون خصوصیاتش، اوناش دیگه برای او عذاب نیست، عادت میکنند. ولی سخت و سوز بیرونی بالاخره برای او عذابه، چه انسان باشه چه حقیقتا حیوان باشه چه به صورت حیوان در بیاد، سخت و سوز بیرونی برای او عذابه. ولی یه سلسله عذابهایی است که از سنخ نار الله الموقده التي تتلی و علی الافئده است. اگر این مسانخ با اون خصوصیت نوعی بود، این دیگه برای او عذاب نیست، برای انسان عذاب است. آیا انسان اینا که به صورت حیوان در میان واقعا حیوان میشوند، میشه مسخ ملکوتی؟ نظیر کنو غیردتن خاصه این که گفتن مسخ ها میشه این از اون که مسخ میشود واقعا بوزینه میشود دیگر، نه که به صورت بوزینه در بیاد. اگر واقعا انسان باشد و به صورت بوزینه در بیاد یا به صورت خوک در بیاد، که خب این حکم انسان را دارد نه حکم خوک را، این که نجس العین است و کذا و کذا، برای که واقعا خوک میشود نه که صورتا خوک میشود. این نسخ ملکوتی، مسخ ملکوتی واقعیت است یا صورت است، این با ثابت بشه. ولی به هر تقدیر اون نار بیرونی برش عذابه، اما نار الله الموقده التي تتلی و علی الافئده، این چگونه میتواند بر او عذاب باشه؟ اون بزرگوارایی که میگن عذابشون عذب میشود، عادت میکنن، اینا میتوانند اون خواص درونی رو توجیه کنن، اما عذابهای بیرونی رو چگونه میتوانند توجیه کنن؟ اگر همه عذابهای بیرونی هم محصول عوارض خود این شی باشه، لوازم ذاتی خود این شی باشه، شاید توجیه پذیر باشه، اما اثباتش دلیل دیگر بی‌طلبد. از طرف دیگر این آیاتی که دارد لا یخفف عنهم العذاب، ظاهرش اینه که عذاب ابدی است. مطلب دیگر این است که درباره این جریان عقلی، اونا که ثابت میشوند دیگه جریان ابدیت بر اینها حل شده است، این مال اون بخش روحشون تأمین میشود، اما بخش بدنشون چی؟ در جریان سبات وقتی که دارد ولی من خاف مقام ربهی جنتان، اینا داره دو بهشتن، هم جناتون تجدیم تحت الانهار است، هم عند ملک مقتدرن، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. این دو بهشت که یکی جنت حسی و جسمانی است و لذت‌های بدنی و جسمانی رو به همراه دارد، ان المتقین فی جنات و نهر، اون لذت حضور و ظهور و قرب الهی رو دارد، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اون بخش ولمن خاف مقام ربه جنتان، بخش مربوط به اون لذت‌های روحی، اون ممکنه به ثبات برسد و شیء ثابت منزه از خستگی و فرسودگی و امثال ذالک است. اما در این طرف توجیه می‌طلبد، این طرفی که کل با نزدیت جلودهم بدل اللهم جلودن غیر حالی از ذوق العذاب، این بالاخره باید معنا بشود که یعنی چی؟ که هر لحظه گوشت بدنشون به صورت خاکستر در آمده، ما دوباره گوشت تازه می رویاریم تا اینها در اون پوست و گوشت جدید بیشتر عذاب را احساس بکنند. چون گرچه تمام عضو بدن مفرش این نیروی لمس است، نیروی لامسه در تمام عضو بدن مفروش است، اعضای ظاهر و باطن، منتها قسمت حساسش رو پوست است و بعد رو گوشت، مخصوصا روی سرانگشتا و اینها که این نیروی حساس اینجاها بیشتر حضور دارد برای رفع نیاز. فرمود کل ما نزجت جلود و این پوستا برطرف شد، ما پوست تازه می رویانیم لیزوق العذاب. اینها را با توجیه کرد، اینا چگونه با ثبات حل می شود؟ خب از این الا ما شاربک نمی تواند سند انقطاع باشد، بازم ممکن حالا تو بحثای دیگر بیاید انشاءالله. از در قرائت اون چی که معروف است این است که فاما الذين شقوا به فعل ماضی معلوم قرائت شده است، ولی و اما الذين سعدوا بسیاری از قاریان و فسران به معلوم قرائت کردند، سعدوا گروهی هم سعدوا قرائت کردند که اینجا به صورت سعدوا ضبط شده است. و اما الذين سعدوا ففی الجنت خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز، که این قطع نمی شود. منتها خصوصیت های بهشت مقداری آسان تر قابل ترمیم است. در بهشت به ما فرمودن به این که اینا بدون تحمل رنج گرسنگی لذت سیری نمی برن، مثل دنیا نیست. در دنیا بالاخره انسان تشنه است، از آب لذت سیرابی میبرد، گرسنه می شود، از غذا لذت سیر شدن میبرد و مانند آن. در بهشت اگر کسی بخواهد غذا بخورد، لذت سیر شدن و غذا خوردن را میبرد بدون سبق درد گرسنگی. از کوثر لذت سیراب شدن را میبرد بدون سبق درد آتش، چون اونجا فقط لذت است، هیچ رنجی در کار نیست، لغو و نصب و خستگی و اینها تو نیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این بهشت است دادم که در اون جای درختی بود و از اون درخت حضرت بل کردن، چند تا روایت هست، هم جریان گندم و خوشه گندم مطرح است، هم انگور مطرح است، هم خرما مطرح است، کدام یکی از این روایات درسته؟ حضرت فرمود همش درست، برای اینکه درخت بهشت یک درخت هر چه بهشتی بخواهد به او میدهد، نه هر چه او میدهد بهشتی بد بخواهد. در اینجا بالاخره درخت انار انار میدهد، درخت انجیر انجیر میدهد، درخت سیب سیب میدهد، درخت گلابی گلابی. اونجا درخت در اختیار باغبان است، باغبان همین بهشتی است که قرض کرده است، از هر درختی هر میوهی طلب بکند در اختیارش هست. این همچه خصوصیتی هست. ترسیم بهشت، تصویر بهشت، اینا چون هر جا ما کم بیاریم از فیض و فضل خدا میشود مایه و مدد گرفت مسئله را حل کرد. اون مشکل عقلی تو مسئله جهنم و عذاب هست، وگرنه از این طرف خب عنایت الهی، فیض الهی، اراده الهی، مشیت الهی، اینا تأمین کننده است، این فضل است. اگر ما بخوایم با عدل سخن بگوییم تو جریان بهشت هم همین مشکل را داریم. درباره بهشت خدا سبحان که نفرمود من عادلانه رفتار میکنم، که فرمود من با احسان و عطا رفتار میکنم. اگر سخن از عدل باشه اشکال مشترک بین بهشت و جهنمه، اما سخن از عدل نیست در بهشت. در جهنم سخن از عدل است، در بهشت سخن از احسان. در بهشت مشکل نیست یا بسیار کم است. لا تتمش بر روز بعد. والحمدلله.